کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. خب اجازه بدید داستان در طول راه نوشته نیما یوشیج رو از مجموعه کندوهای شکسته من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
خیلی متشکرم. دلم نمیخواست با آنها دوستی کنم، میگفتند من تلخ و بدخلق هستم، دوستی را در دنیا حس نمی کنم. ولی شما می دانید آیا با این اشتغال دائمی به کارهای خسته کننده و حرفهای دروغ و بیهوده که رئیس من چه گفت و من به او چه جواب دادم و شبیه اینها، دوستی دیگر چه معنی خواهد داشت؟ احمقها ساعات متوالی رو در روی یکدیگر می نشینند و خودشان و زندگیشان را و این همه چیزهای دلچسب را که در اطراف آنها قرار گرفته است فراموش می کنند. اگر در زیر گوش آنها موزیک خوبی نواخته شود یا پرده نقاشی دلچسبی در جلوی چشم آنها باشد یا قطع شعر حساسی را بخوانند، نسبت به آنها بی‌اعتنا هستند. در هنگام فراغت هم کسافت کاری های روز و کارهای خسته کننده اداریشان را به هم یادآوری می کنند. چه سفاهت و بینوایی بالاتر از این؟ اینها برای چه زنده‌اند؟ آیا ممکن نبود از زندگانی بیش از این مقدار فایده برند؟ این که فایده نیست، این خودکشی است، آن هم محوّع‌ترین طریقه آن. کدام انسان حساس و زودرنجی با اینجور زندگی خو می گیرد؟ باید انسانهایی از خمیره مقوا و گل ساخت و با پیچ و مهره آنها را به کار انداخت. اگر متوقع باشیم که همه آدم ها باید اداری باشند و در سر ساعت معین دفتر حاضر و غایب را امضا کنند و مثل ماشین زمخت و یک نواخت کار کنند و پیش خدمتی بی نوا متصل زیر سیگاری آنها را خالی کند، این خاکستر فکر آنهاست. با وجود همه این حرف ها من از کار چاپارخانه رنج می بردم، به خصوص وقتی می دیدم مثل آنها سیگار زیاد کشیدم و این رنج من تسکین پذیر نبوده است. من طبیعتاً اگر نگویید هیچ چیز طبیعی نیست بلکه حوادث زندگانی آن را فراهم آورده است، برای این آفریده شده بودم که نقاش باشم. ببینید چه استعدادها برای گذران زندگی کور میمانند، در حالتی که چقدر کورها به این اسرت دچار نیستند. در این صورت من چرا میباید در چاپارخانه خوشحال باشم؟ اوقات سودمند جوانی با استعداد در گوشه فلان بندرگاه این طور تلف شده و بی مصرف بگذرد آیا تأسف انگیز نیست؟ مثل اوقات خود شما در این بندر. به من بگویید شما یا رفیق شما یک بازیگر زبردست تئاتر به شمار می روید، اما در دهی به بافتن زنبیل مشغول هستید. هر قد که زنبیل بافی قشنگ باشد، من به حال شما تأسف می خورم. آیا وقتی که هر کس کار خود را انجام نمی دهد، زیان آن به دیگران بازگشت نمی کند؟ در آن روزها چرا من میبایست نترسم از این که کم کم به تنفس در هوای محبوس چاپارخانه و زندگانی کارمندهای آن عادت کنم. مثل این که وظیفه من کشیدن سیگار و خم شدن روی کاغذجات مردم است و اینکه سوی چشم خود را از دست بدهم. متصل روزنامه بخوانم و احمقانه با خواندن خبرهای یک نواخت دلخوش باشم و دلیل بیاورم که باید همین طور زندگی کرد. من که رهبان نیستم تا مثل آنها تنها باشم. اگر همه مردم در دهات و به میل خود زندگی می کردند، پس کار شهرها و کارخانه ها چه می شد؟ آیا انسان چه تفاوت داشت با حیوانات که از حال یکدیگر بی خبر مانده، هر کدام در یک جا دچار زیانی در زندگی خود می شوند؟ همه اینها راست است و هر کدام به جای خود حقیقت دارند. اما چنان که گفتید قضاوت را ببینید. کدام زیان است که ما از تصادم با زندگی دست جمعی خود آن را جلوگیری می کنیم؟ جز اتلاف وقت و بیفایده گذاشتن استعدادهای نهفته و گمنام چه کرده ایم؟ در مقابل چقدر کارهای عام المنفعه است که در گوشه های تنهایی انجام می گیرند؟ اگر ما می‌خواهیم از خیلی جهات با حیوانات تفاوت داشته باشیم، کدام حیوان است که زندگی خود را کور و اینطور مقید و پرتکلیف و دلناچسب می‌کند؟ آیا این افکار مرض جامعه انسانی نیست؟ حیوانات در تلاش هستند برای زندگی خودشان، اما ما کار می‌کنیم برای کدام منظور؟ آیا برای اینکه نمک را به جای چوب استعمال کنیم و اوقات متمادی در هوای محبوس و به دنبال کارهای بیهوده افتادن بی جهت به مصرف برسد؟ به عکس، حالا چپقم را در هوای آزاد و در زیر صدای بال مرغابی‌ها می‌کشم. چقدر به من لذت می دهد. با مثل شما دوستی حرف می زنم. در آن وقت نه. هر دقیقه بیش از آن اندازه که لازم است از عمر من می کاست و به نگرانی های من افزوده می ساخت. پدرم سامسون ساهاکیان خبر نداشت که بعضی اشخاص تنشان را به کار می دهند اما دلشان در جای دیگر است. سعی می کردم از راهی که خودم نمی دانستم چه راهی خواهد بود وسیله‌ای برای تسکین دادن رنجوری های درونی خود پیدا کنم. کم کم میل درونی نسبت به خیلی چیزهای دلچسب در من کاسته شد. از دیدن سبیل های آویزان و ریش سفید و بلند پدرم که روی سینه و قبای چرکسیش پهن می شد خسته شده بودم. وقتی که به منزل می رفتم اندیشناک بودم، مثل اینکه نمی خواستم از چاپارخانه جدا بشم. اما کم کم ملتفت شدم روزهای بیکاری را که در خانه هستم و بیشتر شبها را با دختری که در جلوی پنجره خانه روبروی ما کار می کند دارم سرگرم می شدم. چند روز بود او را می دیدم. می دانستم زیبا و قشنگ است. بدون اینکه بین ما کلماتی رد و بدل شده باشد می آمد درست در جلوی پنجره در 10 ذر 12 ذر فاصله می نشست. یا مشغول آرایش صورت خودش بود یا چیزی می دوخت. مدتها با موچین با ابروهایش ور می رفت. ملا نصرالدین می خواند. پانویس: ملا نصرالدین نام روزنامه‌ای است که در قفقاز منتشر می شد. ادامه داستان. رمان می‌خواند. همچو بی حرکت می نشست و مژه‌هایش مثل دو تا خط نازک روی صورت مهتابی رنگش قرار می گرفت، مثل اینکه از مرمر ساخته شده است و در مقابل چشم من گذاشته شده است تا من به او نگاه کنم و چشمهایم خیره شود و خستگی‌های چاپارخانه را برطرف کنم. این دختر اسمش لوسیک بود، دختر یک ملکدار خیلی معروف از اهالی شکی که با پدرش به این ناحیه آمده بود، اما از دست پدرش رنج می برد برای اینکه پیر و بسیار ناتوان و بهانه‌گیر شده بود. لوسیک که مادر نداشت می بایست او را تر و خشک کند. تند تند کار می کردم. همکارهای من تعجبشان گرفته بود. می گفتند من زرنگ و روبراه شدم. به عکس، فقط یادآوری از آن دختر مرا جدی و کاری ساخته بود. هرچه فکر می کردم هیچ چیز را مثل او دلچسب نمی دیدم. مژگان بلند و چشمهای سربی رنگ داشت. وقتی می خندید چشمهایش براق می شد. هیچ وقت آن را فراموش نخواهم کرد. چست و چالاک در اتاقش راه می رفت، به طوری که خیال می کردی سایه بود. بعضی از روزها زرد رنگ و لاغر می شد و بازوهای لختش نرمتر و بیتاقتر می نمودند. باز می آمد در جلو پنجره و به سبکی روی صندلی راحتیش قرار می گرفت. مثل خیالی از صورت پریان، اینقدر لطیف و کمرنگ که انسان نمی شد. شاید لوسیک به اندازه موهای زرد رنگش که بالای سر او شبیه به دسته ای از گل قرار داشت نرم و لطیف بود. از دیدن او خیال می کردم همه چیز خشونت خود را ترک کرده است و با من نرم شده است. یک ماه و چیزی بیشتر از این واقعه گذشت. لوسیک در این مدت هر روز نگاه خود را به من دوخته بود. نگاه‌های متناوب او خاکستری و مبهم بودند. با نگاه‌های خود در میان خیالات دور و دراز گم می‌شد. اما ناگهان نقاش بی‌نوایی را که پسر یک مهمانخانه‌چی بیشتر نبود پیدا می‌کرد. من این را به خوبی حس می کردم. مثل این بود که عمق قلب او روشن می شود. عاقبت شوری به سرم افتاد و بود و نبود او در پیش نظر من یکسان شد. نمی توانستم تصور نکنم که روی یک صفحه سربی رنگ مجسمه نیمتنه او را ساختند و جلوی چشمهای من نصب کردند. این صفحه بی حرکت در کشش مه‌های غلیظ این رو و آن رو می شد. از بالا و پایین در روی جدارهای عمارتها، در وسط کوچه، در همه جا خود را در مقابل چشم من نمودار می ساخت. باز لبخند می زد، به طوری که دندانهای سفید و براقش در میان قرمزی تند رنگ لبهای او جلوه بیشتر پیدا می کرد. بعد نرم و سبک با بخارهای دریا بالا می رفت و همرنگ با همه چیز می شد. همرنگ با همه دخترها، همرنگ با هر تن و بدنی که من دوست داشتم. چنان کسبیده به پنجره اتاق من قرار می گرفت که گویا با لبخند شیرین و محبت بارش که بوی زندگی را می داد می خواست با من حرف بزند. می دانست که من یک نفر هنرپیشه هستم، یک نفر نقاش. می دانست که من نگاه با محبت و پر از التماسم را به او دوختم. همینطور حالا دیگر موشکافی ها و کنجکاوی های مرا برای طرح کردن صورت او به خوبی شناخته بود. همه اینها را می فهمید و خیلی چیزهای دیگر را که زنها عموماً ملتفت می شوند ولی به زبان نمی آورند. من هم به این گونه فهم او پی برده بودم و فهم این مطلب در من شور و التهاب بیشتر تولید می کرد. در عالم آرزو دستهای لخت و نرم او را دراز کرده، سینه گرم او را به سینه خود می چسبانیدم، به طوری که صدای نفس کشیدن او را می شنیدم. ولی ناگهان شبیه به کسی که از خوابی سنگین بیدار می شود و چیزهایی را که در خواب دیده است به طور نامرتب به خود یادآور می کند، راجع به چیزهایی که فی‌الواقع در اطراف من و لوسیک هستی داشتند فکر می کردم. چشمم به قلم موها که در میان لیوان و در توی رنگ دود مانند و خشک زده بود می افتاد. پرده و سپایه جامد و همینطور منتظر کار صاحب خودشان. یک گودی مهیب بین من و او. گودی کوچه و عمارتهایی را که به ردیف هم در اطراف آن قرار گرفته بودند و پنجره‌هایی را که رو به آن باز می شدند در نظرم برآورد می کردم و اشخاص را که با هم همسایه می شدند به خاطر می آوردم. کوچه مرطوب و تاریک بود. اشخاصی که در آن منزل داشتند جلو پوست و گلدانهای خود را از پنجره ها آویزان و نمودار ساخته بودند. از صدای پای آنها که از ته این کوچه گودال تا طبقه فوقانی به گوش می رسید منزجر بودم. روزهای بارانی صدای چلپ چلوپ باران هم به آن اضافه می شد. همه چیز تر و مهالود بود، بوی نمور می داد، مثل اینکه این کوچه و زندگی مردم و تمام بندرگاه روی آب قرار گرفته و وجود این اشخاص که در این کوچه منزل داشتند وجود لوسیک را آلوده و کم ارزش می سازند. اگر از پشت ابرهای دائمی آفتابی کمرنگ محوطه پنجره و اتاق لوسیک را روشن می کند، خود او هم روشنتر می شود، پاک و پاکیزه می شود و خنده های او و نگاه های مبهم او نمودار می شود. همین که از خواب بیدار می شدم یا از چاپارخانه به خانه می آمدم، چشم من به پنجره اتاق لوسیک بود. مخصوصا حرف نزدن او را دوست داشتم. ساکت بودن او شیرینی و لطافتی برای من پیدا کرده بود. اگر روزی او را نمی دیدم دلتنگ بودم. پدرم و همینطور مادرم مانوک ساهاکیان از علت دلتنگی های من بیخبر بودند. خیال می کردند کارهای چاپارخانه ناچار برای من سنگین تمام می شوند. پدرم در ضمن دلداری هایش می گفت در عوض روزی می رسد می خواهیل که تو مدیر قسمتی هستی که الان در آن سمت کارمندی را داری. من هم به خواست خدا می گفتم و از جلوی چشم آنها دور می شدم که باقی حرفهای آنها را لااقل نشنوم. هر یک از کلمات آنها برای من مثل نوک نیشتر بود، زهرآلود بود. زرد و فکور و بیقرار شده بودم. حواس من خوب کار نمی کرد. در اتاقم را به روی خودم می بستم تا که از شر حرفهای مادرم و خرد فرمایش های او آسوده باشم. پیرزن بیچاره نمی دانست برای چه پسرش ساعتهای متمادی از اتاقش بیرون نمی آید. شمایل مسیح را بالای سر من چسبانیده بود و برای من در کلیسا دعا می کرد و برکت می خواست. می گفت ای پدر آسمانی، پسر مرا رو به راه کن. داد و فریادش بلند بود. پسر جان، تو نمیخواهی نفس بکشی؟ حالا آفتاب شده است، باز توی اتاقت هستی؟ باز داری کار میکنی؟ کارهای چاپارخانه کم نیست؟ باز داری آدمک میکشی؟ میشنیدم که به استاک خانم، زن یک تاجر تاقستانی که همسایه ما بود، در خصوص من این طور درد دل می کند. کارهای چاپارخانه را هم ول کرده است. به پدرش چند بار گفتم این پسر را به آدمک کشی وا ندار. مثل آن نقاشی که خودت می شناسی، هر کس شور این کار به سرش افتاد، همه پولهایش را رنگ می خرد. عقل از سرش بیرون می رود. دیگر به فکر زندگی نیست. گفتم راست می گفت ساهاکیان، این زندگی به کار هنر و هنر به کار این زندگی آنطوری که لازم است نمی خورد. برای اینکه هر دو به درد هم بخورند، زندگی دیگر برای انسان باید ساخت. اما این چه رویه عشق بازی بود رفیق؟ در رو شدن با دختری که میگویی اینقدر قشنگ بود، آدم تا این اندازه خجالت بکشد؟ این عشق پاکان را از کی یاد گرفته بودی؟ همه چیز در عشق بازی شما و معشوقه شما بود، ولی بی جان بود، رنگ نداشت. ساکیان گفت من هم همین فکر را می کردم، اما تقصیر از من نبود. یک روز با انگشت‌های خود از او تقاضای بوسیدن کردم. این کار که دیگر جان داشت، اما فوراً اخم‌هایش را توهم کرد و لب برچید. تعجب کرد. بعد پنجره را بست و تا چند روز دیگر او را ندیدم. ناز و خودفروشی زنها را نمیتوان در تحت قاعده آورد. ریاضی نیست. بسیاری از دلباختگی ها با وحشت و احتیاط شروع می شوند، زیرا آرزوهای ما مقید و محدودند. صبر کنید من حرفهایم را بزنم. درد من دارد تازه می شود، هرچند حالا شغال ها هم صداشان بلند شده است. گفتم ضرری ندارد، نه از جنگل و شب می ترسم، نه از خوک ها و گرگ ها. حرفتان را بزنید، ما خودمان گرگ هستیم. ساکیان آه کشید و ادامه داد این دختر را که اینطور شیفته و دلباخته خود می دیدم، حرف نزدن او اسباب تعجب من می شد. لوسیک مرا سر به سر می گذاشت. هر کار من می کردم او هم می کرد. اگر خودم را از جلوی پنجره اتاقم دور می کردم، او هم از جلوی پنجره اتاقش دور می شد. اگر اندوهگین بودم، او هم اندوهگین بود. بعد اگر دستم را زیر چانه ام می بردم، او هم دستهایش را زیر چانهش می بود. آرزوی من فقط این بود. حالا که بیش از این به لوسیک نزدیک نمی شوم، لااقل رنگامیزی صورت او را تمام کنم. اگر به جای خود بی حرکت بنشیند، سایه روشنها و رنگامیزی ها را شروع می کنم. اما ممکن نمی شد. ملایمت و سنگینی خود را از دست نمی دادم. می گفتم اینقدر حرف نمی زنم تا اینکه خودش حرف بزند و برای حرف زدن ناچار بشود. یک روز به عادت همیشگی جلوی پنجره‌ام نشسته بودم و داستان معروف جنایت و کیفر را می خواندم. توضیح جنایت و کیفر یا اونطور که به فارسی ترجمه شده جنایت و مکافات، رمان معروف فیودور داستایفسکی نویسنده روس. ادامه داستان. گرم مطالعه بودم، همه ی حوادث به جا بود در این کتاب، اما فکر می کردم چطور یک جوان محصل که به شهر آمده است تمایلاتش نسبت به زن به قوه تمایلاتش نسبت به سایر مایحتاجش نمی رسد، یعنی برای نیازمندی که دارد زنی را می کشد. پس از آن این جنایت که درمان به دردهای او می دهد در موقع خود درد بی درمان او می شود و او را با آن عذاب فکری رو در رو می دارد که خود را به مسببین این جنایت تسلیم بدارد و تسلیم شدن به آن اشخاص بدجنس یک عذاب فوق‌العاده برای او نباشد. من آن وقت تازه در خصوص این قبیل مطالب فکر می کردم. این داستان با اینکه در نظرم دلچسب واقع شده بود تا اندازه خیالی می آمد. افکار من از خواندن این داستان پریشان شده بود. خیال می کردم من هم لوسیک را کشتم. نمی خواستم بدانم چرا این طور خیال می کنم. از کاوش در این خیال وحشت غریبی سر تا پای مرا فرا گرفت. یک دفعه دیدم لوسیک در جلوی پنجره اتاقش در حالتی که آینه به دست ایستاده و مژه‌هایش را چرب می کند به من می خندد. آنقدر مستغرق در افکار پریشان خودم بودم که به نظرم آمد لوسیک دارد به فکرهای من می خندد. بعد فکر کردم که همین هم علامت علاقه و محبت است. فکر او این است که با جوانی که فقط کارش خوردن و آشامیدن نیست زندگانی خواهد کرد. انسان حساس با دوست و همسرش که حساس نیست نمیتواند صمیمیت پیدا کند. خوردن و آشامیدن و به خواب رفتن هنر نیست. کار انسان فقط همین نباید باشد. این کار خرگوش و کبوتر و قاقم است. زندگانی انسان میتواند شامل فواید و لذتهای دیگر هم باشد. کارهای عام المنفعه را میگویم. آن هم جزو همان لذتهاست. هرچند که آنها هم به قول شما بالاخره به همین خورد و خواب مربوط میشوند. در ضمن این فکرها کتاب را روی بالین خود گذاشتم و راست در مقابل پنجره ایستادم. من هم لبخند آوردم. لوسیک بیشتر خندش گرفت. همینطور می خندید و عقب عقب می رفت و جلو می آمد و صدای خندش بلند تر می شد. مثل اینکه صدای خنده او در اتاقی که دیوار به دیوار اتاق ما بود انعکاس پیدا می کرد. به قدری خندید و با دستهاش اشاره کرد که آینه کوچک از دستش به زمین افتاد. من صدای آینه را شنیدم. در روی یک ظرف فلزی صدا کرد. آن وقت جلوتر آمد. درست جلوی پنجره و با انگشت‌های قشنگش شکل دلتای نیل را روی هوا کشید. شکل یک مثلث را. و همین شکل را روی سینه خود گذاشت. نمی توانستم این شکل را و فکرهایی را که به واسطه آن در سرم پیدا شده بود از سرم بیرون کنم. تا چند دقیقه به جای خود خشکم زد و بعد مثل دیوانه ها در اتاق قدم زدم. نمی دانستم به کجا نگاه می کنم.